بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. المبحث الثاني المتعارضان و نفی الثالث. هنوز از طریقیت وارد نشدیم، وارد سببیت نشدیم. عرض کردیم در حجیت خبر واحد، بلکه در حجیت همه امارات دو قوله. یک قول این است که این امارات فقط طریق به واقع هستند، غیر از طریقیت کارساز نیست. در مقابل قول سببیت که اماره علاوه بر اینکه ممکنه ما را به واقع برساند، خودش احداث مصلحت میکند. فعلا بحث ما در طریقیت تا برسیم به سببیت. طریقیت نتیجه این شد که اصل اولی، قاعده اولیه در طریقیت این است که تساقط کنه. شیخ انصاری مثال میزند، اگر انسان در یه نقطه از زید بپرسد راه بغداد کجاست، یکی بگد یمین، دیگری بگد راه بغداد کجاست، بگد طرف یسار، به هیچ کدام عمل نمی کنه. اصل در طریقیت این در تعارض تساقطه. چرا؟ هر دو را عمل کنیم متعارضه این است، ممکن نیست. یکی را معین کنیم دلیل می خواد، بلکه ترجیح بلا مرجحه. یکی مخیر این هم دلیل می خواد. دلیلی هم که مرحوم محقق خویی بیان کرده بود عرض کردیم کافی نیست. در اینجا یه مبحثی است که امروز شروع میکنیم. بنابر طریقیت، آیا دو روایت متعارض که تساقط میکنند فقط در مدلول مطابقی تساقط میکنند، یا هم در مدلول مطابقی و هم مدلول التزامی؟ مثلا مدلول التزامی این دو چیه؟ یکی میگه واجبه، دیگری میگه عرض کنم حرامه. از این دوتا میفهمیم که استحباب نیست. هم اولی میگه استحباب نیست، هم دومی. آیا این دو دلیل که تعارض میکنن مدلول مطابقه اینها از بین میرود؟ آیا مدلول التزامی هم تساقط می کند که نفی قول ثالث باشد یا نه؟ در اینجا اختلافه. مرحوم محقق خراسانی، بعدش هم مرحوم محقق نائینی، در کنار ایشون مرحوم حائری اعلی الله مقامهم، اینها میگن متعارضین که تساقط می کنند مدلول مطابقه اینها از بین می رود، اما مدلول التزامی که هر دو میگن مستحب نیست. چه اون که میگد واجبه، چه اون که میگد حرامه، هر دو میگن مستحب نیست. نخیر، در مدلول التزامی حجیتشان باقی است. اما از نظر بعضی ها میگن نه، اگر خبرین متعارضین بنابر اینکه حجیت اینها علی طریقیه باشد، نه تنها مدلول التزامیشون از نه تنها مدلول مطابقی تساقط میکند، حتی مدلول التزامی اینها هم از بین میرود. پس بحثی در این است که علی القول به طریقیه که خبرین متعارضین تساقط میکنند، تسابق تام هم در مدلول مطابقی و هم در مدلول التزامی، یا نه تساقطشان نسبیه، مدلول التزامی اینها مدلول مطابقی اینها حجت نیست، چه وجوب چه حرمت، اما مدلول التزامی اینها حجت. میتونیم بگیم این عمل مستحب نیست از نظر ما، قول اوله. ان شاء الله دلیلش هم روشن میشه. الان ادله کسانی را میخونیم که میگن تساقط فقط در مدلول مطابقیه، اما در مدلول التزامی نخی حجیتشون باقیه. اولین دلیل مال کفایه است. قبل از آنی که دلیل کفایه را من عرض کنم، یه دکتر یادآور میشویم. اینکه بحث در این است که آیا خبرین متعارضین نسبت به مدلول التزامی حجتن یا نه، این در جایی است که در میان این دو خبر معلوم الصدور نباشه. علم به معلوم الصدور احدهما نداشته باشه، و الا اگر علم به صدور احدهما لا به عینه داشته باشیم، قطعا مدلول التزامی هر دو حجته. چرا؟ چون یکی یقینا از شارع سر زده، یا یحرام و یا یجب. چون علم به صدور احدهما داریم، قطعا بفهمیم که استحباب در کار نیست. مذهب به نزاع در جایست که علم به صدور احدهما نباشه. توجه کردی؟ و الا اگر علم به صدور احدهما لا به عینه داشته باشیم، قطعا بفهمیم که مستحب نیست. ازا علم که هازا فل ندرس دلیل محقق خراسانی. مرحوم محقق خراسانی میفرماید این خبرین متعارضین، یکیش معلوم الکذب است، دیگری محتمل الصدق و الکذب است. یکیش لا به عینه معلوم الکذب است، چون میدونیم که امام که متناقض که نمیگه، هم بگد یجب هم بگد یحرم. یکیش معلوم الکذب است، اما دیگری محتمل الصدق و الکذب. اونی که معلوم الکذب حجت نیست، اما اونی که معلوم محتمل الصدق و الکذب، اون حجیتش باقی. ولی چون نمیشناسیم، در مدلول مطابقی حجت نیست، اما در مدلول التزامی حجت. خیلی دلیلش گفته و شسته است. این خبره احده هما معلوم الکذبه، این نشسته باشه. دیگری محتمل الصدق و الکذبه، اونی که معلوم الکذبه قطعاً حجت نیست، اما اونی که محتمل الصدق و الکذبه حجته. اما چیه؟ چون معیناً نمیشناسیم، در مدلول مطابقی حجت نیست، اما نسبت به مدلول التزامی که معارض ندارد، قطعاً در مدلول التزامی حجت. میفهمیم صلات جمعه مستحب نیست، حالا یا حرامان و یا واجبان، قطعاً مستحب نیست. پس احدهما لا به عینه حجته، ولی چون معینه نمیشناسیم، در مدلول مطابقی قابل احتجاج نیست، اما در مدلول التزامی قابل احتجاج. این حاصل فرمایش کفایه است با عبارات مندمج و بغرنجی که دارد. فارسیش همینه. این خبرین متعارضه آشوام رضا احدهما قطعا قطع جور کذبه، اونم بیبوسه میذارم کنار، اما احدهما یا آخر محتمل و صدق و کذبه، محتمل و حجت دیگه. خبر واحد که حجته یعنی محتمل و صدق و کذب، اما نمیتونیم در مدلول مطابقی با اون احتجاج کنیم. چرا؟ چون نمیشناسیم. اما نسبت به مدلول التزامی قابل احتجاج هست. یلاحظ علیه، نمیگیم فیه فسادون، فیه مثلا غلط، میگیم یلاحظ علیه، نظر میدیم مؤدبانه. یلاحظ علیه این که میفرمایید احدهما محتمل الصدق و الكذب، میگید لا به عینه حجته، میگید لا به عینه حجته، ولی در مدلول مطابقی محظور داریم چون معارض داریم. اما در مدلول ببخشید در مدلول مطابقی محظور داریم چون نمیشناسیم. نگو متعارض، من اشتباه کردم، نمیشناسیم. اما نسبت به مدلول التزامی شناختن لازم نیست. نفی ثالث میگیم جناب کفایه، این که میفرمایید احدهما لا به عین حجته، در مطابقی نمیشناسیم، عمل نمی کنیم. اما در التزامی شناختن لازم نیست. این احدهما کدوم احدهما؟ احدهمای در ذهن، احدهمای در خارج، یا احدهمای عند الله تبارک و تعالی؟ از این ستا دیگه خالی. اگر بگید احدهمای در ذهن، احدهمای لازه در ذهن که حجت نمیشه، که حجت باید بگید خارج، و الا چیزی که در ذهن کسی هست اون که حجت. و اگر بگید احدهمای لا به عینه در خارج، خارج ظرف تعینه، خارج ظرف تردد نیست، قانون کلیش در خارج تردد معنا نداره، همه ترددها مال تصوره. و اگر بگید نه احدهمای لا به عینه عند الله، این خوبه ولی صفتش را نداره. صفتش کدوم؟ گفته احدهمای لا به عینه محتمل الصدق و الکذب، در پیشگاه خدا معنا ندارد. بگیم محتمل الصدق و الکذب، اما صادق قطعا و اما کاذب قطعا. بنابراین این احدهمای لا به عینه حجته، احدهمای محتمل الصدق و الکذب حجته، ظرفش را پیدا نکردیم. در ذهن معنا ندارد حجیت، خارج جای تردد نیست، عند الله اون صفت را ندارد. صفت کدوم؟ احدهما لا به عینه، صفت چه بود؟ محتمل است صدق و کذب، این صفت را ندارد. بنابراین دلیل مرحوم خراسانی دلیل غیر تا. ثم ان المحقق النائلي اعلى الله مقامه استدل بدليل ثان، دليل دوم آورده غیر از دلیل مفهوم کفایه، دلیل دیگری آورده. اون چیه؟ یه دونه عرض کنم برای ما قانون جاری کرده. اون چیه؟ الدلاله الالتزامیه تابعتون للدلالت المطابقیه فی الوجود لا فی الحجیه. خیلی رفته و شسته حفظ کرد آقای طباطبایی. الدلالت الالتزامیه تابعتون للدلالت المطابقیه فی الوجود لا فی الحجیه. می‌فرماید دلالت التزامی وجوداً تابع دلالت مطابقیه، تا حاتم نباشد جود معنا نداره. از نظر وجود حق با شماست، وجود جود تابع وجود حاتمه، اما از نظر حجیت نه تابع نیست. ممکنه دلیلی در مضمون مطابقی حجت نباشه، مثل خبرین متعارضه، در مدلول مطابقی حجت نباشه، اما نسبت به مدلول التزامی که نفی ثالثه حجت باشه. یه همچه ادعایی را کرده، حفظ کردیم این قاعده را. آقای یزدی چه بود؟ الدلالت دوباره تکن بده ها، الدلالت الالتزامیه ها تابعت لدلالت المطابقیه فی الوجود لا فی الحجیه. بله، تا حاتم نباشد جود معنا نداره، اما از نظر حجیت تو سر این دوتا خبر میزنه، بگیم مدلول مطابقی شما حجت نیست، اما مدلول التزامی هر دو حجته. مدلول التزامشون چی بود؟ نماز جمعه دیگه مستحب نیست، یا واجب یا حرام، قطعا دیگه مستحب نیست. یلاحظ علیه، ادب را رعایت کنیم، یلاحظ علیه، ایشون خرج کرده از بین دلالت التزامی در مقام تصور و بین دلالت التزامی در مقام تصدیق، و به تعبیر بهتر خلق کرده از بین دلالت تصور التزام و دلالت تصدیق التزام. همه آیون میدونید که یک دلالت تصوری داریم، یک دلالت تصدیقی، هم در مطابقی دو جوره، هم تزمنی دو جوره و هم التزامی. هر کدام از این سه تا دو جورن، گاهی تصورن و گاهی تصدیقن. جناب عالی اگر از یه بلبل کلمه حاتم بشنوید، فورا منتقل می شود به چوب. از یه بلبل کلمه علی را بشنوی، فورا منتقل می شود به عدالت، به شجاعت. این قانون کلی. حق با شماست. از نظر دلالت تصوری اینها عرض کنم با هم هستن، اما از نظر دلالت تصدیقی نه خیر. اگر لفظ در مدلول مطابقی حجت نشد، قطعاً در مدلول التزامی هم حجت نخواهد شد. چرا؟ چون مراد از حجیت این است که به متکلم نسبت بدهیم. معنی دلالت تصدیقی ده، به متکلم نسبت بدهیم. اگر من نمیتونم مضمون این خبر را به امام نسبت بدهم، چون از حجیت افتاد، نمیتونم بگم مضمون این خبر یا اون خبر مال امامه، امام معصوم، از نظر مطابقی نمیتونم نسبت به امام بدهم، بگم اراد الامامو، اگر نمیتونم پس مدلول التزامی را هم نمیتونم به امام نسبت بدهم، زیرا دلالت تصدیقی این است که بگیم متکلم اراده کرده. در تصوری اراده لازم نیست. بلبل هم بگد حاتم، تو ذهن ما چود میاد. بلبل بگد رستم، تو ذهن ما شجاعت میاد. ولو بلبل نه معنی رستم را میدونه نه معنی حاتم، اما دلالت تصدیقی این است که دلالت را به متکلم نسبت بدهیم، بگیم متکلم اراده. اینجا متکلم کیه؟ امامه. چون به امام معصوم نمیتونم مدلول تصدیقی را نسبت بدهم، قطعاً نمیتونم مدلول التزامی را هم نسبت بدهم، چون در مقام تصدیق اینا تابع همان. اگر نمیتونم بگم اراد الامام الصادق الوجوب، اراد الامام الصادق الحرمه، نمیتونم بگم اراد الامام الصادق نفی الاستحباب، چون میخوام به متکلم نسبت بدهم. وقتی که متکلم معنی مطابقی را از خودش قیچی کرد، قطعاً دیگه مطلوب التزامی هم قیچی خواهد شد. ولذا ما معتقدیم خبرین متعارضین علی طریقیه یتساقطان، بگید دنبالش، خبران متعارضان علی طریقیه یتساقطان فی عامت الموامی، هم مطابقیه و هم تزمنیه و هم التزامیه. چون میخوام نسبت بدهیم بگیم متکلم اراده، وقتی نتونیم بگیم اراده المعنى المطابقی، چطور میتونیم بگیم اراده المعنى اللزومی؟ تم الکلام فی المبحث الثانی، تم الکلام فی المبحث الثانی. اجازه بدی خلاصه کنم، شما میتونی بشماری با انگشتانتون. چند مطلب را گفتیم در این مبحث ثانی. یک، آیا خبرین متعارضین که اصل در اونها تساقط هست علل طریقیه، آیا تساقط فقط در مضمون مطابقی است یا هم مضمون مطابقی و هم التزامی؟ یک. سه شخصیت گفتن تساقط فقط در معنی مطابقی است، اما معنی التزامی تساقط نداره، بنابر طریقیه. سه، گفتن محل بحث در کجاست؟ در جایی که علم به صدق یکی نباشد. اگر علم به صدق یکی شد، قطعا نفی ثالث میکنه. چهار، دلیل مرحوم خراسانی را بفرمایید. خراسانی گفت یکی معلوم الکذب، دیگری محتمل الصدق و الکذب، اولی حجت نیست، دومی لا به عینه، دومی لا به عینه برای ما حجته، ولی چون نمیشناسیم در مطابقی نمیتونیم عکس کنیم، اما التزامی را عکس میکنیم. پنجم چه گفتیم؟ گفتیم لا به عینه ذهنی خارجی الا الله، شرحش گفتیم. ششم، دلیل مرحوم محقق نائلی چه گفت؟ الدلالت الالتزامیه تابعت للدلالت المطابقیه وجودن لا حجیتن. هفتم چه گفتیم؟ گفتیم خلطه بین الدلالت تصوریه و بین الدلالت تصدیقیه. تصوری بله، توتی هم بگد زید، عرض کنم خدمتتون که حاتم، میفهمیم چون. اما دلالت تصدیقی باید به متکلم نسبت بدیم. اگر من نتونستم معنی مطابقی را به متکلم نسبت بدهم، چطور میتونم لازم اون را نسبت دهم و حال اینکه ملزوم از کار افتاد؟ تم الکلام فی المبحث الثانی در هفت مطلب. المبحث الثالث، علی القول به اینکه خبرین امارات از باب طریقیت حجت نیست، بلکه از باب سببیت حجت. سببیت چیه؟ خود عمل به اماره مصلحت دارد، حالا مصلحت یا در مؤدا و یا در عمل، این دو کلمه مجمله ها، یا در مؤدا کما اینکه اشاعره و معتزله میگن، و یا در عمل کما اینکه شیخ انصاری میگه. اذا علمت هذا اجازه بدید من سببیت را که چهار جور می شود معنا کرد عرض کنم. السببیه عند الاشعری، السببیه عند المعتزله، السببیه عند الشیخ الانصاری در اول زن، السببیه عند الشیخ الانصاری در اول تعادل و ترجیح. شیخ انصاری سببیت را دو جور معنا کرده، اول زن یه جور معنا کرده، اما وقتی که به اینجا رسیده است جور دیگر. اما الاول، اول کدوم؟ السببیه عند الاشاعره. اشاعره میگن اونجا که کتاب سنت داری، رو سر من از قرآن سنت جدا نمیشه. اما هزاران فرعی داریم، لم یرد فیه کتابان ولا سنه. خیلی از فروع داریم که نه در قرآن هست و نه در سنت پیغمبر، ما لم یرد فیه نص. در این موارد مجتهد سعی میکنه، مجتهد بذل جهد میکنه، بذل کوشش میکنه، از طریق یه مش قواعد، اون قواعد کدوم؟ قیاس، استحسان، سد الذرایع، فتح الذرایع و هاکذا، با این قواعد که کوشش کرد، ظن به یک حکمی پیدا کرد، این مظنون می شود حکمن واقعی هم در لوح محفوظ. این که به اشاعره میگن احکام خدا تابع رأی مجتهده در همین جا، نه در جایی که کتاب و سنت باشه، این تهمته. نه، در کتاب سنت حرفی ندارم، در جایی که لم یرد فیه نص، میگن مجتهد کار خودش را انجام میدهد، عرض کنم به قواعد مراجعه میکنم، بعد از آنی که کوشش کرد زنش رسید که حکم خدا اینه، این حکم درجهش میره بالا. افسری بود، عرض کنم خدمتون که درجهش ستوانی بود، بعدن میشود افسر تمام، بعدن میشود سرهنگ. این حکم مظنون یترقا من المظنونیه الى الحکم المقتول. حتی این حرف را در اجماع هم میگه. این یک قول یلاحظ علیه، اگر گفتی یلاحظ علیه، اونی که چند بار تا حال خوندی، در اول معالم خوندی، در جاهای دیگر خوندی، یلاحظ علیه انه مستلزم للدور. شما میگید مجتهد میگردد دنبال چی؟ دنبال چی؟ دنبال حکم خدا. پس باید حکم خدا قبلن باشد تا من بگردم. و حالا که میگید حکم خدا نیست، بلکه با گشتن من زن من میشود حکم خدا. این دوره گشتن جناب مجتهد. آقای آشمان بزن خیلی میخنده اینجا، منم چیز خوب میفهمه، توجه کردی؟ هر کجا که خوب میفهمه میخنده، هر کجا که اخمش تو همه معلومشو خوب نمیده. اینجا قشنگ گلش از گلش بازتره. میگیم جناب عرض کنم اشعری، میگید مجتهد میگردد طبق یک رشته قواعد حکم خدا را به دست بیارم، پس باید قبلا حکم خدا باشد تا من برم دنبال گم شده. و حال اینکه میگید حکم خدا با گشتن مجتهد درست می شود، این مظنون بر می گردد می شود حکم خدا. ولذا می گن قول اشاعره مستلزمان للدور، در اول معالم هست، در قوانین هست، در جاهای دیگر. این یک. عرض کنم خدمت که القول الثانی للمعتزله. معتزله میگن نه، ما مثل اشاعره نیستیم، میگم ان لله تبارک و تعالی حکما مشترکا بین العالم و الجاهل، خواه که کتاب سنتی باشد خواه کتاب سنت نباشد، برخلاف اشاعره. اشاعره میگفت حکم الله مشترک در منصوص، منصوص کدوم؟ همان کتاب سنت. در دیر کتاب سنت قائل به حکم الله مشترک نبودند، میگفتند رأی مجتهد کارخانه رأی ساز، رأی را میسازد، حکم خدا را میسازد. اینا میگن نه، ما میگیم الا لله تبارک و تعالی حکما مشترکا بین العالم و الجاهل، سواء ورد الکتاب ام لم یرد، سواء وردت فی السنه ام لا، اینا قبول داریم. اما این حکم انشائیه، مادامی که مجتهد بر خلاف اون نرسد. اما اگر مجتهد در یه مواردی فکر کرد که حکم خدا اینه، اگر این موافق واقعه اهلا و سهلا، اما اگر مخالف واقعه انقلاب لازم میدار. تمس و کرامت الواقع، عرض کنم خدمتتون که انقلاب لازم میدار. در لوح محفوظ اولی محو می شود، رأی مجتهد جای اون را می گیرد. بنابراین جناب معتزله اخف و وقعتن هستند تا اشاعره. اشاعره اصلا حکم الله مشترک را در غیر کتاب سنت قبول ندارند. اینها میگن نه، در غیر کتاب سنت ما حکم الله مشترک داریم، اما یه دونه شرط داره. اگر گفت شرط چیه؟ به شرط ان لا یصل المجتهد الى خلافه، اگر خلافش نرسد اون حکم الله. و اما اذا وصل الى خلافه ینقلب الحکم الواقعی الى ما، دوباره بگم، ينقلب الحكم الواقعي الى ما وصل اليه المجتهد. اين كه ميگن تصويب، تصويب چي تصويب عرض كنم، اون هم تصويب بود، اين هم تصويب، ولی اولي خيلي بد بود، اصلا حكم الله مشترك را نفي ميكرد. اين قبول دارد، ولی ميگن رأي مجتهد چه ميكند؟ واقع را عوض ميكند، این می نشیند جای واقع. گلاه از علیه، که این خلاف قرآنه. قرآن می فرماید لله الحق، تشریع از آن خدا. در دو جای سوره یوسف هست امر الله تعبدو الا ایاه، حکم مال خداست، هیچ کس غیر از خدا شارع نیست. حتی شیخ صدوق میگوید گاهی بعضی از ماها به پیغمبر میگیم شارع، به امام میگیم شارع، میگه این قلوه، شارع فقط حق تعالیست، اینها فقط مبین احکام شارعند. بنابراین قول جناب معتزله ولو مشکل دور نداره، چون دور در اولی اصلا میگه حکم الله مشترک نیست، ولی زا گفتیم دنباله چی میگردیم؟ این میگرد نه، حکم الله مشترک هست و من به دنبالش میگردم، دور نیست. اون بگو اصلا حکم نیست، من حکم را میسازم، ولی زا گفتیم اگر حکم الله مشترک نیست دنباله چی میگردیم؟ این میگرد نه، حکم الله مشترک هست و من به دنبال حکم خدا میگردم. اما حکم خدا یه دونه شرط دارد، شرطش کدومه؟ الا یصل المجتهد الى خلافه، اگر خلافش رسید عوض میشه، رأی مجتهد ترقی میکند، میشود حکم واقعی. این یه دونه اشکال دارد، اون این دست که شارع خداست، حکم ساز خداست، بشر حق ندارد حکم بسازد. الثالث تصویب الامامی، اسمش میذاریم التصویب الامامی. این تصویب امامی در اول رسائل در مبحث زهنه. اون کدومه؟ تصویب امامی را در یک قالب بریزیم. اون این است که المصلحت السلوکیه، المصلحت السلوکیه. تصویب امام میگن من حکم الله مشترک را قبول دارم، بین العالم و الجاهل قبول دارم که رأی مجتهد واقع را عوض نمی کن. اما اماره وقتی که برخلاف واقع شد، این مفوت مصلحته یا ملقی در مفسدته. شرع مقدس بگد این مفسده و مصلحت را چه کند؟ جبران کنه. اون این است که بگیم در عمل به اماره به مصلحتی ها، المصلحت سلوکیه سلک یسلکو، یعنی عمل کردن به این اماره اگر مطابق واقعه که هیچ، اما اگر مخالف واقعه لا تمس کرامت الواقع. این عبارت عربی بلدی؟ لا تمس کرامت الواقع، واقع را عوض نمی کنه، واقع سر جاش. اما سبب شده است که یا مصلحتی از من فوت بشه یا در مفسده وارد بشوم. شرع مقدس یک مصلحتی در سلوک هست، جابر مصلحت فائته یا مفسده‌ای که در آن واقع شده. اینا میگن ان تصویب الامامی اسمش ان مصلحت سلوکیه. بنابراین اماره حکم ساز نیست، لا دنبالشو بگو، اماره حکم ساز نیست، لا حکمن واقعیان ولا حکمن ظاهریان. اماره نوکره، اگر ما را به واقع رسان دستش میبوسیم، اما اگر نرسان شرع مقدس باید در عمل به اماره مخالف واقع یه مصلحتی باشد که جبرانگر مصلحت فائته یا مفسده وارده. از حضرت امام ما سؤال کردیم بقید مصلحت سلوکیه چیه که مرحوم شیخ میگه؟ ایشون یه چیزی گفت همین که به قول عادل عمل کنید این یه مصلحت داره که در جامعه عدالت ترویج میشه. ببینن ماشاءالله قول عادل حجته، ولی من جور دیگر معنا میکنم. میگم مراد از مصلحت سلوکیه اون این است که اسلام را سخت معرفی نمیکنه، اسلام را نرم معرفی میکنه. اگر بگد برو تحصیل علم کن، مردم از دین میرن بیرون. همین که آمده از گفت از این من قبول دارم، خود این یک نوع به اصطلاح مصلحت دارد که نظر مردم را به اسلام جلب کنه. عرابه رابه را بگم دیگه، شما بنده مرخص. عرابه رابه کدومه؟ رابه همه نهاد شیخ. کدوم ها شیخ؟ شیخ انصاری. همان شیخ انصاری که در اول زن گفت اماره این اصاب الواقع فمنجزون و این لم یصب الواقع فمعذرون. عبارات اتو کشیده، این اصاب الواقع فمنجزون و این اخت الواقع فمعذر. اماره گفت حکم ساز نسلا، حکمن واقعیاً ولا ظاهریاً. اما در همین مبحث تعادل و ترجیح که میرسد به سببیت، یک نظر چهارم میدهد. اون این است که اماره علاوه بر این که مصلحت سلوکی دارد، جعل معدا هم میکنه. جعل معدا خیلی عربی نیست، یعنی مضمونش رو شارع قبول میکنه اما حکمن ظاهرین لا حکمن واقعین. از همین جا این اندیشه پیدا شده که ان لله احکامن، ان لله احکامن واقعین لوح محفوظ و احکامن ظاهریه این معدای امارات خبر واحد اجماع منقول. اینها احکام واقعیه است. اگر بخواهیم نظر شیخ را در یک عبارت اتو کشیده بگیم، چه بگیم؟ بگیم شیخ معتقد است به جعل مماثل، یادداشت کنید، جعل مماثل، معتقد است که اماره اگر قائم بشود ولو خلاف واقع، شرع مقدس یجعل حکما مماثلا لمعد الاماره، مماثل با ادای اماره جعل میکنه. تا اینجا ما النقالو کل بقار شدیم، فقط نظریه ها رو گفتیم. جناب اشعری خیلی بد بود، اصلا حکم الله مشترک نه قبول نداشت. جناب معتزله حکم الله مشترک قبول داشت، ولی برای مجتهد مقامی قائل شد که واقع را عوض میکنه. سوم نرمک بود، نگاه مصلحت سلوکیه است. چهارم نه، ترقی کرد گفت علاوه بر مصلحت قیام اماره جعل و حکم کند، اما لا حکمن واقعیاً بل حکمن ظاهریاً. این سبب یک چهارت احتمال. ببینیم انشاء الله روز شنبه از این چهار احتمال کدام را میپسندیم، باشد برای شنبه انشاء الله تبارک و تعالی.